بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان
با موضوع 40 تهران
سال 1395 جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
ما امروز با پدیده‌ای به نام زیارت 40 مواجهیم، پدیده‌ای که طبیعتاً ناشی از تبلیغات مذهبیون، ناشی از فعالیت‌های نهادهای دینی، ناشی از حتی فعالیت‌های حوزه‌های علمیه نیست. این پدیده با عظمت و حضور میلیونی مردم برای 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک حرکت کاملا خودجوش مردمی است که انگار یک هماهنگی نامرئی بین همه دلهای عزاداران ابا عبدالله الحسین صورت گرفته که بعد از 1400 سال مردم به این فکر بیفتن که راستی در میعادگاه 40 خوب دور هم دیگه جمع بشیم. بنده از علماء نجف هم حتی شنیدم که می‌فرمودند ما حوزه‌های علمیه و علما در تهییج مردم مؤثر نبودیم. بنده قبل از محرم خدمت حضرت آیت الله العظما سیستانی می‌رسیدم، ایشون هم همین مطلب رو می‌فرمودند. می‌فرمودند 40 در عراق مال مردم هست و ما حتی جلو نمی‌ریم. نمی‌خوایم مرجعیت حتی علمدار 40 باشه، کار مال مردم باقی بمونه. خب بنده خدمتیشون عرض کردم که در ایران هم همینطوره. ایشون نمیدونم چقدر اطلاع داشتن از وضعیت ایران. گفتم ایران هم دولت و حکومت نمیاد برای 40 تبلیغ بکنه یا مسئولیت اداره امر 40 رو به عهده بگیره. مردم به صورت خودجوش دارن تو این زمینه فعالیت میکنن. خب این حرکت واقعا یک حرکت مردمی به حساب میاد و این خیلی معنا داره. وقتی همه دلها و همه انگیزه های آدم های مؤمن به یک باره متوجه یک امری بشه، متوجه یک هدف معنوی بشه، معنای خیلی بلندی داره که اون معنا رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجوری توضیح میدن. حضرت امام یک مطلبی رو 24 بار سخنرانی کردن و تکرار کردن، همین یه مطلب رو در 2 سال اول پیروزی انقلاب. 12 مرتبه از این دفعات رو یه مثال تکراری هم زدن. اون مثال چی بوده و اون مطلب؟ اون مثال این بود که من شنیدم در یک، حضرت امام می‌فرمودن در یک روستایی مردم تظاهرات می‌کردن، بعد تو تظاهرات شعاری رو می‌دادن که مردم تهران و شهرهای بزرگ مطرح می‌کردن، حتی اسم اون روستا رو بیان می‌کنن و حتی یکی از دفعاتی که این مطلب رو بیان می‌کنن می‌فرمان من خودم اون روستا رفته بودم قبلاً. بعد میفرماید هست امام دو تا نتیجه میگیره. یکی این که یه دفعه شما میبینید در همه جای کشور یه ملتی دلهاشون با هم هماهنگ میشه، این کار تبلیغات نیست، این کار خداست. یک نفر نمیتونه اینقدر مردم رو متحد بکنه و قلبهاشون رو متوجه یه موضوع بکنه. یه تعبیری انگار می‌فرمودن که مثلا ناشی از رهبری من هم نیست، ناشی از اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های من هم نیست، وقتی میفرمودن یه نفر نمیتونه این کار رو انجام بده، میخواستن بفرمان که در واقع شما نگید که حالا من یه اطلاعیه نوشتم همه ریختن تو خیابونها و همه تبعیت کردن. حضرت امام میفرمودن خدا با دلها این کار رو کرده. حضرت امام میفرمودن ابزار تبلیغاتی نمیتونه دلهای یک ملت رو اینجوری عمیق متوجه یک موضوع بکنه. این یه نتیجه. نتیجه دوم که حضرت میگرفتن این بود که وقتی که من دیدم خداوند متعال دلها رو چجوری متوجه کرده به یک نقطه و چجوری در دلها تحول ایجاد کرده، همون زمان فهمیدم که نصرت الهی هم در پی خواهد بود و این کار به مقصد و مقصود خودش خواهد رسید. یعنی چی؟ حضرت امام به تعبیری می‌فرماید که وقتی خدا بخواد یک کاری انجام بگیره، دلها رو به یک بار متحول می‌کنه. این کار کار خداست. ما درباره انقلاب اسلامی وقت نتیجه می‌گرفتن حضرت امام. می‌فرمودن وقتی اخبار به من می‌رسید که همه یک دل و یک زبان شدن در کشور، فهمیدم که خدا می‌خواد این انقلاب به پیروزی برسه. من اونجا فهمیدم، اونجا متوجه شدم که انقلاب به پیروزی خواهد رسید. خب الان در ارتباط با اربعین شما چی میبینید؟ ملت عراق، ملت ایران، ایران هم این چند میلیونی که از ایران میرن عدد بسیار قابل توجهی هستن، ضمن این که اگر امکانات باشه خیلی بیشتر از اینها مردم حرکت خواهند کرد. خب 10 میلیون نفر ما شاید ظرفیت انگیزه‌ای داشته باشیم در میان مردم که حرکت کنن و به این زیارت با عظمت برن، ولی خب راه نیست. 10 میلیون نفر عبورشون از مرز خیلی کار با عظمتیه. امکانات فراهم بشه کاری نداره ها، ولی خب ساختارها اونقدر آماده نیست. این احتمامی که مردم ایران و بعد بالاتر مردم عراق و بعد مردم کشورهای دیگه به موضوع اربعین میدن، این نمیتونه ناشی از تبلیغات باشه. کدوم نهاد تبلیغ کرده؟ به زبان عربی کی تبلیغ کرده بلنشی در اربعین بیاید؟ بعد مردم رو با تبلیغات آورده باشن، اونایی که دارن قضا میدن، صدها میلیون قضا به عدد توزیع میشه. خب اینا رو کی بهشون تبلیغات کرده که بلندشن بیان قضا توزیع بکنن و از دارایی خودشون بگذرن؟ یه همچین حرکتی بر اساس نگاه حضرت امام جز با عنایت پروردگار عالم نمیتونه صورت بگیره. و وقتی این حرکت با عنایت خدا صورت گرفته، حتما یه نصرت و پیروزی و فتحی به دنبال خواهد داشت. حتما میخواد یه اتفاق مهمتر بعدش بیفته. کار به زیارت ختم نخواهد شد. همین الان این زیارت موجب اقتدار ملت عراق شده. 2 سال قبل برخی از موکبداران نمیخواستن برنامه موکب رو برقرار کنن در بعضی از مسیرها، به خاطر تهدیدهایی که داعشی ها کرده بودن. یعنی یه مقدار بعضی ها کنار کشیده بودن. بعد خبر که پیچید، مقام معظم رهبری فرمودن اربعین رو باید جدی گرفت و بیشتر باید ایرانی ها شرکت کنن و تأکیدی بر این معنا داشتن. خب میدونید مرزهای جوری شد که مردم فقط پاسپورت یا کارت ملی نشون میدادن رد میشدن. دیدن که میلیونی مردم دارن میریزن، قدرتی در میان مردم عراق پیدا شد که حتی با اون قدرت داعشی ها رو هم از اون مواضعشون عقب زدن و هنوز هم ادامه داره. یعنی خود به خود اثر روانی این حضور پررنگ موجب پیروزی شد. این البته آثار کوتاه مدته اربعینه. حالا انشالله آثار میان مدت و بلند مدتش رو خواهیم دید. هر انسان عاقلی بر اساس معرفتی که امام به ما دادن به قصه اربعین نگاه بکنه باید به این نتیجه برسه علی القاعده که اربعین به همین جا ختم نخواهد شد و اربعین ادامه خواهد داشت. حالا اونایی که میرن توی اربعین از این تجربه بهره برداری میکنن، اونها چه آثاری در شخصشون در روحشون ایجاد خواهد شد؟ خیلی شما نمیدونم، حتما تعدادی از شما در اربعین حضور داشتید. کسانی که در اربعین حاضر میشن انگار در یک اردوگاه تربیتی وارد میشن که امام حسین علیه السلام میخواد اینها رو تربیت و آماده بکنه برای از خود گذشتن، برای جان دادن، برای رزمنده شدن. شاید ابتدا ضیافتی بیان و سیاحتی حرکت خودشون رو شروع بکنن، ولی به پایان مسیر که میرسن تحول عجیبی در دلهاشون پدید میاد. خود مردم عراق در اثر این پیاده روی ها روحیه مجاهدانه مضاعفی پیدا کردن. شک نکنید که جریان اربعین به تربیت لشکریان حضرت ولی عصر و هم الله الفدا منجر خواهد شد و آثاری رو که در دل جوانها به ویژه به جا میگذاره آثار بسیار بی نظیریست. یقینا قدرت اسلام رو افزایش خواهد داد. در مقابل اون طرف با اون همه زحمت، با اون همه پول خرج کردن، داعشی هایی رو درست کردن، ده ها هزار، ما نمیخوایم رقم اونا رو کم بکنیم، اما در این طرف میبینن که بدون این که زحمت هایی که اونا میکشن، اونا با دستگاه های جاسوسی، با امکانات بین‌المللی، با تبلیغات عجیب و غریب، با تجهیزات عجیب و غریب، با جنایت های بیشمار، با تصاحب زنهای مردم، چه کارها که نمی کنن بتونن برای خودشون یک هیمنه ای ایجاد کنن. سر می برن، سر بریدناشون رو فیلم می گیرن، پخش می کنن، یه ابهت و خوفی ایجاد کنن، مردم ترسوها مطیع بشن. خب از همه ابزار استفاده کردن. بعد نفتهایی که غارت کردن از شمال عراق و سوریه و فروختند و حالا چه اتفاقاتی افتاد کم و بیش در جریان هستید. این همه فعالیت جنایتکارانه با حمایت ویژه قدرت ها که می آمدن توی تاریکی، توی روشنایی، توی بیابون ها برای اینا تجهیزات می ریختن از بالا، در همون زمانی که می گفتن داعش رو بعد از بین ببریم، اونها با اون حرکت چند نفر تونستن درست بکنن. بعد عقیده وهابیت، تعصب هایی که اینجا ایجاد می کردن، خب تکفیرها و این تفکر تکفیری که رواج دادن، چقدر تونستن آدم جمع بکنن؟ ما چقدر تونستیم؟ چقدر راحت تونستیم این کارو بکنیم؟ یعنی مثلا یکی از نهادهای ایران یا نهادهای عراق بگه من اینقدر پول خرج کردم که این کار بگیره، به هیچ وجه من در وجود اینجور نبوده. در مقابل چرا ما تونستیم چند ده میلیونی حرکت بکنیم؟ خب این واقعا اتفاقی است که باید بهش نگاه کرد، باید در موردش گفتگو کرد، باید بهش اعتنا کرد. این اتفاق در همین حد باقی نمیمونه. یه بار مقام معظم رهبری میفرمودن که شهدا مظهر قدرت کشور هستند. خب سید الشهدا مظهر قدرت چه مجموعه با عظمت تری خواهد بود؟ اگر شهید با مایه قدرت یک ملت، سید الشهدا مایه قدرت ملت اسلامی است. این داره تحقق پیدا میکنه و همه ماها و همه نهادهای فرهنگی دارن جا میمونن در درک این عظمت. و شما در آخر خواهید دید که خود خداوند متعال با ابا عبدالله الحسینش مقدمات فرج موعود رو فراهم کرده و ما هم نگاه می کردیم، کاری نمیتونیم بکنیم، ما خودمون بریم تو این جمع بهره ببریم فوقش. اجازه بدید من یکی دو تا روایت برای شما بخونم از اتفاقی که بعد از اربعین باید منتظرش باشیم. حالا این که اربعین راه افتاد با این دلها، با این آمادگی که تو دل مردم بود، مردمانی که از یه تلویزیون فیلم نگاه کردن یه دفعه بلند شدن حرکت کردن رفتن تو این سالهای گذشته از ایران و امسال دارن میرن برای اربعین، اینا تو آغاز ماجراست. حالا بعد از اربعین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما باید منتظر یک اتفاقات عجیب و غریب دیگه ای باشیم. واقعا جهان دیگری پیش روی ماست. این جهان دیگر رو از روی این روایات بشناسید. یه نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام میاد میگه که آقا امام صادق، من هر موقع حرفای شما رو درباره ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین و کربلای معلا توضیح میدم برای اطرافیانم، منو باور نمی کنن و به من میگن تو دروغ داری میگی، تو این حرفا رو به امام صادق داری میبندی. کی آقای همچی حرفایی میزنه آخه؟ مگه شدنیه؟ رسما میگه که من وقتی بیانات شما رو درباره زیارت ابا عبدالله الحسین میگم مردم قبول نمی کنن. مردم کیان؟ شیعیان، مؤمنین، مؤمنینی که اطرافیانش هستن. ما القا من قومی و من بنیه، من وقتی که حرفای شما رو به فرزندانم و به قوم خودم، به خانواده خودم میزنم، یعنی همه مؤمنن دیگه. اذا انا اخبرتهم بما فی اتیان قبر الحسین من الخیر، آمدن پیش قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه خیراتی داره، اینا رو وقتی براشون توضیح میدم قبول نمی کنن. انهم یکذبونی و یقولون انک تکذب علی جعفر ابن محمد الصادق، به ما میگن که تو داری این حرفا رو میبندی به امام صادق، کی امام صادقی همچی حرفی میاد بزنه؟ حالا من یکی دو نمونه از این حرفا رو برای شما هم میزنم ببینم شما باور میکنید یا نه. حالا حضرت تو این روایت میبینید چی میفرماید. این آقا اسمش دریح بوده، میفرماید یا دریح دع الناس، مردمو ول کن، حرفاتو قبول نمی کنن، باور نمی کنن این حرفای ما رو در باب زیارت ابا عبدالله الحسین، اونا رها کن. یذهبون حیث و شاؤو، بذار هر کجای دلشون میخواد برن. والله ان الله لیباهی بزائر الحسین، به خدا قسم خدا مباهات میکنه به زائر ابا عبدالله الحسین. والوافد یفده الملائکه المقربون، و کسی که در این راه حرکت میکنه ملائکه او رو هدایت میکنن، ملائکه او رو همراهی میکنن، اونم ملائکه مقرب. و حملت و عرشه، و حمله عرش الهی همراهی میکنن با زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب ما این آثار رو به مرور در میان خودمون خواهیم دید، وضعیت به همین حد باقی نخواهد بود. بعد ببینید خداوند متعال چی میفرماید به ملائکه خودش درباره زائرین ابا عبدالله الحسین. حتی انه لیقول لهم، خدا به این زائر، به این ملائکه میفرماید اما ترون از زوار قبر الحسین اتوه شوقا الیه و الى فاطمه بنت رسول الله. این قسمت روایت خیلی عجیبه، میفرماید خداوند متعال مباهات میکنه به زائران، میفرماید نمیبینید اینها با شوق دارن میرن برای زیارت قبر حسین من، و با شوقی که به فاطمه زهرا دارن دارن میرن سراغ حسین من، شوقن الیه و الى فاطمه بنت رسول الله، شوقی که دارن به امام حسین و شوقی که دارن به حضرت زهرا. این رابطه عاطفی بین شیعیان و حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر دقیق مورد عنایت پروردگار قرار میگیره در این کلام. اما و عزتی و جلالی و عظمتی لأوجبن لهم کرامتی ولأدخلنهم جنتی التي اعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسلي. می فرماید که به عزت و جلال خودم سوگند و به عظمت خودم سوگند، من بر خودم واجب کرده ام که این زائران رو مورد کرامت و مورد محبت خودم قرار بدم و اینها رو ببرم در بهشتی که آماده کردم برای انبیاء و پیامبرانم. برای اولیا و پیامبرانم یه بهشتی رو آماده کردم، زائر ابا عبدالله الحسین رو برم اونجا، بهشت عمومی مؤمنین نخواهم برد. شما میدونید رسماً فرمودن کسی که به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام نره، اگر وارد بهشت بشه، اولا که تو روایت فرمودن اینا از شیعیان ما نیستن، بعد فرمودن اگر وارد بهشت بشه مهمان میشه تو بهشت، خونه بهش نمیدن. یعنی شما بیارو اینجا مستقر بشو، یه همچین حالت استقراری تو بهش پیدا نخواهد کرد. حالا جدا از تهدیدهایی که وجود داره که میفرمایند هر کسی بنا نداشته باشه بره زیارت ابا عبدالله الحسین، از عمر او کاسته خواهد شد و مشکلات دیگری که هست. اینجا میفرماید من به عزت و جلال خودم اونها رو در موقعیت بسیار کریمانه قرار خواهم داد. حالا یک نمونه دیگه از روایات رو بگم که مثلا این آقا چی بیان می‌کرده از امام صادق علیه السلام که مردم باور نمی‌کردن. شاید چنین روایاتی رو نقل می‌کرده که یکی دو تا نمونهش رو برای شما بگم. خب اینا واقعا باورش سخته. بنده هم در سال‌های گذشته سعی می‌کردم اینجور روایات رو نخونم. حالا که دیگه خیلی کار پیش رفته میگیم نه دیگه بخونیم دیگه، بی نداره. چه اشکالی داره؟ در یکی از روایت ها هست که میفرماید کسی که به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام میره، خدا ثواب 1000 شهید از شهدای بدر رو به او خواهد داد. پس ما یه چیزی بالاتر از شهادت هم پیدا کردیم. و در یک روایت عجیبتر دیگه میفرماید که کسی که پیاده به سمت حرم ابا عبدالله الحسین حرکت کنه، بابت هر قدمش ثواب کسی که در خون خودش در راه خدا غلطیده به او خواهند داد. اونایی که میرن این رو حس میکنن، خب میفهمن داره چه اتفاقی براشون میفته. خب این نور، این قدرت یه روزی واقعا در زندگی فردیشون در موقعیت‌های دیگه استفاده خواهد شد. حالا دیگه برکات دنیایی این زیارت رو من عرض نکنم. روایات غیر قابل باور همین سخنان هستن. مثلا بابت هر قدم یک ثواب، یک حج و یک عمره قبول شده به او عنایت میکنن. الان با چه شوقی مردم از بصره، از شمال عراق، از جاهای دیگه راه میفتن، 10 روز گاهی از اوقات توی راه هستن. با چه اطمینانی، بعضی از تهران حرکت میکنن، بعضی ها از شهرهای دیگه، از مشهد حرکت کردن، از همدان حرکت کردن. اینا خبرهایی که ما داریم که آقا ما میخواییم بریم حرم ابا عبدالله الحسین. این اتفاقها رو شما باهاش چگونه برخورد میکنید؟ باید به عنوان یک اتفاقات با عظمت با این مسائل مواجه شده. آثار و برکات معنوی این اتفاق 1% هم تو آدمها بمونه موجب تحول جامعه خواهد شد، 1% هم در جامعه بمونه موجب اصلاح نفوس خواهد شد، که البته 1% نیست و خیلی بیشتره، منتها باید زمانش برسه که خودش رو نشون بده. عظمت معنوی که خداوند متعال برای اثر زیارت گذاشته به چه دلیل هست؟ این نکته رو به عنوان نکته آخر امشب عرض کنم و انشالله فردا شب به این بحث در یک فرصت بهتری بپردازیم. من امشب باید زود برم، این مقدار دیر هم شاید شروع کردیم. چرا باید ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین چنین باشه؟ چرا؟ مگه من چیکار دارم میکنم تو این عبادت؟ جز یک سیاحت؟ جز یک ابراز ارادت ساده؟ چرا باید برای پیاده روی به سمت حرم حضرت هر قدمش ثواب یک شهید رو به انسان بدن؟ چرا باید برای زیارت حرم امام حسین علیه السلام ثواب 1000 شهید از شهدای بدر، شهدایی که اول بودن، داده بشه؟ خدا چی میخواد بگه؟ خب چرا برای خانه کعبه چنین ثوابهایی رو اعلام نکردن؟ اصلا انگار کعبه یک مقیاس و خطکشه، کعبه رو گذاشتن به اون عظمت تا به ما اعلام بکنن برای هر زیارت 70 حج قبول شده تا هزاران برش مردن، برای هر قدم یک حج قبول شده. یعنی اون رو بخواستن به عنوان یه مقیاس اعلام کنن، نه اینکه قله نهاییست. حتی در روایات چرا آمده است که کربلا 4000 سال قبل از مکه سرزمینش تقدیس شده از جانب پروردگار عالم، چون در آینده حسین علیه السلام در اینجا قرار خواهد گرفت. این همه ثواب یه معنایی رو میخواد به ما نشون بده که ما بعضی وقتا انگار اصرار داریم اینو نبینیم. بعضی از شیعیان بهش میگه آقا مسلکت چه؟ میگه من شیعم، ولی نمیخواد اینو ببینه. اونم این است که ولی خدا حرمت داره، ولی خدا بهش بی احترامی شده، این باید جبران بشه. در واقع مقام ولایت و مفهوم ولایت و نور ولایت مداری رو خداوند متعال میخواد بیان کنه. خدا میخواد بفرماید که اگر امر به ولی من ختم بشه، من با برخوردهای دیگری، با برخورد دیگری به صورت نجومی پاداش خواهم داد به بندگان خودم. مسئله ولایت رو خدا چجوری اهمیت شما رو ما توضیح بده؟ میفرماید بیا قدم بردار به سوی ولی من، ببین با تو چجوری برخورد میکنم. ماهایی که معتقد هستیم به ولایت اولیاء خدا، به 14 معصوم، وقتی تعجب میکنیم، وقتی باور نمیکنیم ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین رو، معلوم میشه که ماها عظمت موضوع ولایت برامون جا نیفتاده. عظمت اون حرف و حقیقت اون حرف امام باقر علیه السلام که میفرماید ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه، هیچ چیزی در دین اهمیتش به اندازه ولایت نیست، حتی نماز و روزه و خمس و زکات و همه چی. اینا رو باور نمی کنیم. یه دفعه اینقدر ذکر خدا این وسط برای ما عمده میشه، اولیاء خدا رو فراموش میکنیم. خدا میفرماید اومدی در خونه من که چی؟ مثلا چی میخوای نشون بدی؟ بندگی خودت میخوای به من نشون بدی؟ برو اثبات کن ولایت مداری خودت رو. بحث شخص ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان یه فرد خارج از مقوله امامت نیست، بحث شخصیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و امام بودن ایشونه. بعد چرا امام حسین علیه السلام در این میانه به صورت ویژه‌ای باهاشون برخورد شده؟ چون علنی به امام حسین علیه السلام بی احترامی کردن، و این خیلی تو دستگاه خدا مهمه، خیلی مهمه. اومدن تیر به سوی ابا عبدالله الحسین پرتاب کردن، این خیلی مهمه، برای خدا خیلی مهمه. اهمیتشو چجوری نشون بده؟ فرشته ها وقتی میان پای رکاب امام زمان ارواح له الفدا که یاری کنن حضرت رو، شعار اونها یا لسارات الحسینه، شعار فرشته های الهی که میان کرور کرور از آسمان میان امام زمان رو یاری کنن، غیر از اصحاب حضرت. اونا میگن یا لسارات الحسین. یعنی مسئله ظهور، مسئله تاریخ بشریت چیزی جز خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست. امیرالمومنین مقامشون قطعا از امام حسین بالاتره، ثواب زیارت حرمشون هم بالاتره، اما بیشتر توصیه شده برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین. چرا؟ برای اینکه به امام حسین علنی یک قوم بی احترامی کردن و این رو خدا میخواد برگردونه به اون وضعی که مطلوبه براش. میلیون ها نفر در راه ابا عبدالله الحسین قطعه بشن و به شهادت برسن، آیا حق ولی خدا ادا شده باشد یا نه؟ آیا زیارت قبر ابا عبدالله الحسین اگر اینقدر ثواب داره، ما در قدم به قدم این زیارت باید متوجه چی بشیم؟ واقعا مسئله ولی خدا حرمتش پیش خدا چقدر بالاست؟ واقعا بی احترامی کردن به یک ولی خدا چقدر پیش خدا غیر قابل اغمازه؟ واقعا احترام گذاشتن به ولی خدا چقدر پیش خدا مقبول و مأجور هست؟ ما باید به عظمت یه مفهومی به نام ولایت پی ببریم. آیا بشه ما این کار رو بکنیم یا نه؟ میبینید دلهای آلوده ما وقتی که در معرض تابش ذکر ابا عبدالله الحسین قرار میگیره، معجزات عجیب و غریب درش رخ میده. میسوزیم برای امام حسین. خیلی عجیبه. مگه ما فامیل امام حسینیم؟ مگه ما فرزندشیم؟ مگه امام حسین پارسال از دنیا رفته؟ مگه ما با ایشون رفیق بودیم؟ مگه ما با ایشون زندگی میکردیم؟ اصلا اینجور نیست. ولی این سوختن وقتی یکی دوبار هم نیست، آدم پدرش و مادرش رو از دست میده، یه سال دو سال گریه میکنه، بعد تموم میشه. حتی خانواده های شهدا برای شهیدانشون مگه چقدر گریه میکنن؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اینقدر امام حسین پیش خدا محترم بود، اینقدر محترم بود، خدا شاهد ما اگر این حقیقت رو به عنوان یک راز عمیقا درک کنیم، وقت میدونیم دیگه با روزه ها چگونه باید برخورد بکنیم، میدونیم دیگه چجوری باید به زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشرف بشیم. خدا ما رو آزاد گذاشته به لطفی که به ابا عبدالله الحسین داره، به عنایت امام حسین، نمیخواد مناسک خاصی انجام بده. و الا اگه ما بنا بود مناسک انجام بدیم مثل آنچه که در کنار خانه کعبه هست، هفت مرتبه مادر اسماعیل هاجر بین صفا و مروه در حرکت بود، همه حاجیان تا روز قیامت میان اونجا، باید جای قدم های هاجر برند و بیان هفت مرتبه. حتی اون قسمتی که هاجر می دوید همه باید هروله کنن، مستحب به اونجا آرام راه نرن، تأسی کنن به هاجر. حالا اگه خدا میخواست برای کربلا مناسک ایجاد بکنه، باید چیکار میکرد؟ جای قدم های حضرت رباب باید ما میگفت ما چگونه باید بدویم؟ جای قدم های حضرت زینب که از خیمگاه دوید آمد خودش رو به بالای سر علی اکبر رساند و حسین علیه السلام رو کمک کرد که صورت از صورت علی اکبر برداره، ما باید چیکار بکنیم؟ میشه اینا رو مناسک براش اجرا کرد؟ ما باید بریم مکه کنار مقام حضرت ابراهیم نماز بخوانیم، پشت مقام حضرت ابراهیم نماز طوافمون رو اجرا کنیم. این مقام کجاست؟ میگن جایی که سنگی است که حضرت ابراهیم بر این سنگ خانه کعبه رو استوار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب اون جایی که تو کربلا حسین از صدر زین به زمین سرنگون شدن، اونجا رو باید چگونه گرامی داشت؟ چقدر باید عبادت کرد؟ امام حسین به کربلا، یعنی خداوند متعال به امام حسین و کربلا که رسیده آزاد گذاشته، برید با ارباب خودتون صفا کنید، آرام گذاشته بندگان رو. حتی غسل زیارت که شدیداً مستحب به هر حرم میخواستید برید غسل زیارت بکنید، به کربلا که میرسه آدم فرمان غسلم نکردی با همون سر و وضع خاکی بیا وارد حرم بشی. آزاد گذاشتن ما رو. در کنار خانه کعبه در صحرای منا حضرت اسماعیل رو میخواست قربانی کنه، خدا پذیرف ازش، فرمود نمیخواد فرزند تو قربانی کنی، گوسفندی رو قربانی کرد. خب الحمدلله به خیر گذشت. بعد تا روز قیامت حاجیان میرن اونجا باید گوسفندی رو قربانی کنن، تأسی کنن به حضرت ابراهیم. حالا ای کربلا خدا میخواست مناسک بگذاره چی بگه؟ بیاد جووناتون رو اینجا قربانی کنید در راه حسین. خدا آزاد گذاشت، فرمود نه راحت باشید. من فکر میکنم اینها سفارش های خود ابا عبدالله الحسینه که خدای زائرین من اجازه بده بدون مناسک بیان کنار حرمم به زیارت بپردازن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.